دهی سپاه. شاید خیلی ها تو مملکت این بخشی که دارم عرض میکنم رو نمیدونن، و اون که سپاه کادر سازی کرد و نیرو سازی کرد برای بقیه دستگاه های مملکت. یعنی شما نگاه میکنید، مثلا میره تو آموزش پرورش، میره خیلی از نیروها اول تو سپاه بودن، یه سال دو سال سه سال بعد اینا منتقل شدن آموزش پرورش به دستگاه های دیگه، جهاد کشاورزی مختلف، دستگاه های مختلف. یا مثلا شاید حدود نیمی از وزارت اطلاعات دقیقا از سپاه بود. یعنی وقتی که سپاه وزارت اطلاعات تأسیس شد، نیمی از نیروهاش از سپاه اومد به وزارت اطلاعات.
پیش از اون اطلاعات سپاه شکل گرفته بود
و اونا اومدن تو وزارت اطلاعات. میخوام عرض کنم که سپاه فقط بحث مقابله با ضد انقلاب و تجزیه طلبا و جنگ تحمیلی نبود. علاوه بر کارهای گسترده خدماتی اجتماعی، حتی بخش نیروسازی. الان شما ملاحظه میکنید ما از بسیج اساتید داریم، بسیج پزشکان داریم، بسیج کارمندا داریم. اینا چیکار میکنن تو امریکا؟ واقعیت قضیه این است که امکان ندارد که ما بتوانیم یک گزارشی تدوین بکنیم که مجموعه خدمات سپاه کشور رو شما تو این گزارش ببینید. انقدر زیاده، انقدر گسترده است و انقدر ناگفته داره، انقدر ناگفته داره. افراد کارشون کردن گزارش نکردن. این موضوع خیلی مهمیه و خیلی اینا رو دشمن ما بهتر از ما میفهمه. ببینم داعش رو کی بالاخره زد زمین؟ خب بیام فکر کنیم دیگه. اونایی که نشستن توی امریکا، تو انگلیس، تو اروپا، تو اسرائیل، تو ریاض، اونا نمیفهمن کی داعش رو زد زمین؟ اونا حق ندارن یک سر علیه سپاه حرف بزنن و تصمیم بگیرن؟ خیلی طبیعیه به نظر من. به نظر من هر چی که ضد انقلاب علیه سپاه حرف بزنه کاملا طبیعیه و اتفاقا کاملا نشان دهنده موفقیت سپاهه. برای اینکه اگه سپاه ارزه نداد، کاری نکرده بود، پیشرفت نکرده بود، علیهش چرد بزنن؟ آیا مثلا سپاه علیه بلا مثلا دستگاهی که حالا کاری انجام میده، علیه مثلا یه مدرسه که گوشه مملکت هستش علیه اونو حرف میزنه؟ نه دیگه، اون یه مدرسه هست گوشه ایش و داره کارشو میکنه. اما میبینن سپاهه که داره این کار رو انجام میده. به صراحت اسرائیلیا گفتن که کار سوریه تموم بودین، سپاه سوریه رو برگردون. به صراحت گفتن. این چیز پوشیده ای نیستش که. خب اینا مهمه. ببینید متاسفانه ما حقیقت قضیه اینه که یه مقداری کم فکر و یه مقداری هم صداقت بعضی از آدم هم کمه. یعنی اون خودمحوری ها، خودخواهی ها، غرض‌ورزی ها، منافع شخصی مانع از این میشه که حقیقت رو ببینن و حقیقت رو بگن. خدا میداند دانشجوی سر کلاس به من میگه استاد اگر تا فردا صبح تو برای من صحبت کنی من قانع نمیشم. به نظر شما با این آدم اصلا صحبت کردن فایده ای داره؟ چون این اصلا قرارش برای این گوشی که قانع نشه. خب ضد انقلاب که قرارش برای قانع نشه، شما میخوای قانعش کنی که آقا سپاه خدمتگزاره؟ نمیشه که. یه ذره مثلا عامیانه داریم، میگه طرف از هر جوری بندازی مثل گروه مرتضی علی آخرش 14 سپاه میاد پایین. ها بله. اینا هم همینطورن. دو ساعت سه ساعت میشینیم از همین حرفا که ما علما هم زدیم، دو ساعت سه ساعت باش آخرش هم میگه سپاه بی خودی تشکیل شد. یعنی اگه سپاه تشکیل نمیشد چی میشد؟
چه اتفاقی میفته؟ خب شما بفرمایید اگر سپاه تشکیل نمیشد سال 58 که شما اولین فرمانده بودید چه اتفاقی میافتاد؟
بسیار خوب. ما در اون زمان دستگاه اطلاعاتی داشتیم؟ آیا دستگاه انتظامی داشتیم؟ آیا ارتش توانایی امروز رو در اون مقطع داشت؟ آیا بسیار دستگاه خدماتی حتی توان داشتن؟ شهربانی کشور در چه حالی بود؟ ژاندارمری کشور در چه حالی بود؟ معاون نخست وزیر در اون زمان، یعنی معاون آقای بازرگان، به من زنگ زد راجع به یه مسئله ای، گفت آقا اینطوری اینطوری، شما چند تا پاسدار رو بفرستید مسئله رو حل کنه. من بهش گفتم آقا چهار تا پاسبان خودتون رو بفرستید. گفت تو که میدون اونا نه روحیه دارن نه حالشو دارن نرم میرن دنبال کار. به صراحت معاون نخست وزیر به من گفت. متوجه هستین؟ البته تقصیرم نداشتن. واقعا به چه دلیل باید این کارو بکنه؟ چه انگیزه شهربانی که به هر حال وارث رژیم به اصطلاح چی میگن مخلوق رژیم پهلوی بود، ها؟ محصول دوره پهلوی بود دیگه. خب اون که نمیتونست خدمتگزار جمهوری اسلامی باشه که. به همین دلیل یکی از دلایل اینکه ژاندارمری و شهربانی اینا رو منحل کردن، من گفتم با واسه این سازمان ها اینا اصلا جوهرشون با جمهوری اسلامی نمیخونه. خب حالا اگه مملکت مصطفی پاسداران نمیکرد، جواب آقای مدنی رو چی میدادیم برای خوزستان؟ گفتیم چیکار کن؟ که پاس فرستادیم و برم بخونن گزارش های استانداری در اون مقطع، که به محض اینکه خبر ورود پاسدارها تو خوزستان منتشر میشه کلی قضايا فرق کرد. خب برم بخونن گزارش ها رو. خب گزارش ها رو من ننوشتم، آقای تیمسار مدنی نوشت. خب اگه سپاه نبود چی میشد؟ اگه سپاه نبود مثلا آذربایجان چی میشد؟ گنبد چی میشد؟ بلوچستان چی میشد؟ خب اونا هیچی. حتی تو شهر تو مراکز آموزش پرورش، ما پاسدارامون میرفتن تو آموزش پرورش برای بچه ها توضیح میدادن انقلاب چی بوده چیه، برای که خیلی از معلم ها اصلا بیش توجیه نبودن، خیلی هاشون هم اصلا موافق انقلاب نبودن. تو دو سه سال اول واقعا اینطوری بود. ما سال اول انقلاب رئیس مدرسه داشتیم که کمونیست بود، حالا من اسمش رو نمیارم، کمونیست بود، رئیس مدرسه هم بود. خب از این کارا ما هم کردیم، یعنی حتی کمک کردیم آموزش پرورش. به تدریج این دستگاه ها یه مقداری هماهنگ شدن با انقلاب، ولی بسیاری از دستگاه ها هیچ تناسب. مثلا شما وزارت خارجه رو مثلا چجوری میخواستین اداره کنید؟ اینطوریه.
متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو افتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
دستگاه وسیع و همه کاره سپاه امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو. اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی، سپاه جلو. اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو. اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه امریکایی ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه، اونها کید میکنن، اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن. اما قرآن میگه والذین کفروا هم المکیدون. اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال این که به سمت قله میره در حالی که داره به سمت حضیض میره، او الذین کفروا، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین، اشرار و احمقهای دوروبر نظام حاکمه آمریکا. اینا خیال میکنن دارن پیشرفت میکنن. همین تجربه 40 ساله قبلی رو باز دارن با کمال بیعقلی همون رو تکرار میکنن. خب بابا شما در این مدت فشار سیاسی آوردید، فشار اقتصادی آوردید، تبلیغات فراگیر کردید، حمله نظامی کردید، حمله امنیتی کردید، رژیم صهیونیستی رو تقویت کردید، همش به خاطر این که بلکه بتونید جمهوری اسلامی رو از بین ببرید. تونستید از بین ببرید؟ جمهوری اسلامی یه روز یه مجموعه‌ای بود، نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، نه امکانات نظامی داشت، نه امکانات دیپلماسی داشت، نه بلد بود، سابقه نداشتیم، تازه داشتیم تجربه می‌کردیم. اون روز شما نتونستید غلطی بکنید. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. آقای منصوری، من از منظر همین کسانی که یا واقعا نگاه خوشبینانه بخوایم داشته باشیم واقعا شبهه دارم و همچنین کسانی که میخوان ایجاد شبهه بکنن تعمدن این سوال رو میپرسم. سالهای اول انقلاب رو بپذیریم، سالهای جنگ رو هم بپذیریم که سپاه باید حضور میداشت. همین مبارزه با داعش که شما اشاره کردید، چرا باید سپاه میرفت در سوریه یا در عراق وارد عرصه مبارزه با داعش میشد؟
به دلیل اینکه برای سپاه این مأموریت تعریف شده. ببینید، ورود سپاه به سوریه به دعوت دولت سوریه ضمناً به نوعی دفاع از امنیت جمهوری اسلامی است.
چرا؟
زیرا که اگر داعش بر سوریه مسلط میشد، بعدش به کجا مسلط میشد؟ به عراق قطعا. اومد عراق هم گرفت، نیمی از عراق رو تقریبا داعش گرفته بود. خب اگر سپاه پاسداران نمیرفت چی میشد؟ قطعا و جزما میومدن داخل ایران، با عراق وای نمیستادن، چون اصلا هدف اصلی ایران بود، هدف اصلی ایران بود. به قول خودشون گفتن ما مصمم بودیم که از شرق و غرب ایران بریزیم تو ایران، یعنی حالا تو افغانستان چجوری سازماندهی بکنن، بعدم از عراق برن. این که خیلی روشنه، این دیگه همشون هم اعتراف کردن به این مسئله که سپاه بود که معادله رو به هم زد. اتفاقا هم امروز هم یکی از مقامات عراق گفته این موضوع، هم امروز، که اگر سپاه ایران نبود عراق نمیتونست از عهده داعش بر بیاد.
این اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو شما فقط ناشی از همین موضوع مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری مثل داعش می‌دونید یا نه یک کینه 40 ساله بود که اینجا خودش رو نشون داد؟
من قبلا توضیح دادم، اصلا از روز اول تأسیس سپاه جریان ضد انقلاب داخل و خارج در مقابل سپاه وایسادن. اسناد سفارت آمریکا گواهی این مسئله هستش، اسناد درون گروهی گروه های ضد انقلاب گواهی مسئله هست. ببینم مجاهدین خلق چقدر از پاسدارا رو شهید کردن، چقدر عجیب وحشیانه شکنجه کردن و چقدر اینها دشمن سپاه بودن و الی آخر. اینا خیلی زیاده، مطلب به نظر من روشنه، منتها خب بالاخره یه دو نمیخوان بفهمن دیگه، خب اونو کارش نمیشه کرد. همینی ما با یکی از آقایون تو همین یکی از برنامه‌های رادیویی اینطوری داشتیم صحبت میکردیم، اون آقا گفتش که بعد از کودتا 28 مرداد اصلا آمریکا تو ایران کاری نبود، حتی تو جریان کودتا هم آمریکا کاری نبود، خود مردم بودن به هم ریختن. او اینو گفت. حالا من منظورم ببینید، بعد من بهش گفتم آقا مگه میشه هم چیزی که؟ بله، از سال 32 تا 57 هر کاری تو مملکت شده خودش انجام داد. گفتم بسیار خوب، دو تا کتاب من میذارم جلوی شما، نویسندش هم نه ایرانیان نه مسلمانن، یکی کتاب شیر و عقاب، نویسندش هم آقای جیمز بیله، یکی هم کتاب شکست شاهانه، نویسندش هم آقای ماروین زوینسه. اینها میگوین ما رفتیم تو ایران کودتا کردیم، ما از شاه یک جبار درست کردیم. به صراحت حرف ایناست، حرف من نیست. ما این کار کردیم. حتی انقلاب 1797 1979 منظورشون هم 1150 این نتیجه اون کودتایی بود که ما کردیم. این حرف خود اینا. اون آقا میدونی برگشت من چی گفت تو همین این مناظره رادیویی؟ گفت اونا هم یه مش بی سوادن مثل شماها، با اینا کاری نمیشه کرد. ببین، در صورت که جیمز ویلش آدم شناخته شده یه در سطح به هر حال محققین معروف، کسی بوده که 10 سال تو سفارت امریکا تو ایران کار کرده، کسی بوده که کرسی ایران شناسی رو داره تو دانشگاه ییل امریکا، او برش کتاب نوشته، بعد او اینه میگه، بعد این میگه اون بیسوادیه مثل تو. در مورد سپاه
در همون کتاب ادامه اتفاقات بعد انقلاب رو هم توضیح میده که چطور چه اهدافی رو دنبال کردن، تلاش برای نافرامت سازی،
بله،
بله، اسلام توانایی داره حکومت رو نداره.
بله بله، نه این کتاب جیمز ویل تا سال 65 تقریبا آمده و به هر حال در میان کتابایی که آمریکایی‌ها نوشتن به طور نسبی کتاب منطقی و واقع بینانه است، با توجه به اینکه طرف خودش از کردم 10 سال تو ایران زندگی کرده، معلومه که محیط ایران رو میشناسه، غیر از یه آمریکایی که اونجا مثلا از راه کتاب مثلا ایران شناخته، خیلی فرق میکنه. ما یه ضرب المثلی داریم، میگه شنیدن که بود مانند دیدن. خب
او هم دیده هم بوده، هم نقش داشته.
اونم 10 سال، نه مثلا 1 سال 2 سال. زمانی که من سفیر بودم تو چین، یه جالب اتفاق افتاد برام. سفیر چین تو تهران آمده بود پکن، مرخصی اونو که بتون معمول میان دیگه ها. بعد اومد سفارت پیش من، یه مطلبی گفت، خاطره جالبی شد برای من. گفتش که آقای سفیر، وقتی من راجع به اوضاع ایران برای مقامات چین و مردم چین صحبت میکنم، به من میگن که تو داری افسانه میگی، ایران اینطوریه که تو میگی، تلویزیون ها یه چیز دیگه میگن. بعد من بهشون میگم بابا، من این چیزا که دارم میگم به چشم خودم دیدم، از تلویزیون آمریکا که ندیدم که. من به چشم خودم میگم تو خیلی شجاعت داری راجع به ایران، اینقدر متفاوت داری حرف میزنی. گفتم نه آقا، من دارم واقعیت میگم. حالا داستان این آقای مثلا نویسنده آمریکایی نگی، میگه بابا من ایرانو به چشم خودم دیدم. حالا این مقامات و کاخ سفید که از ایران چه میدونن؟ بعضی هاشون هم شاید نقشه جهان بذاره جلوشون که ایران نشون بده، بلد نیستن کجاست، یه چیزی میپرونن. منظور اتفاقا داشتیم این موضوع، یه مورد داشتیم که در مورد بوش پسر گفتن، گفتن یه موقع نقشه گذاشته بودن جلوش، گفتن آقا افغانستان رو نقشه نشون بده، پیدا نکرده بود. این مطلب واقعیتیه، اینو چیزی نمیدونن. در هر حال میخوام عرض کنم که واقعیت قضیه اینه که در مورد سپاه پاسداران و البته بسیار نهادهای انقلابی دیگه، مثلا شما خیال میکنید کمیته امداد کم خدمت کرده به این من بیکرد؟ ابدا نمیشه خدمات کمیته امداد رو اصلا جمع جور کرد. واقعا کارهای عجیبی کرده، واقعا کارهای عجیبی کرده. منتها کارهای سپاه رو موجودیت کشور تأثیر گذار بود، رو موجودیت و مقابله مستقیم با ضد انقلاب داشت. اما در مورد مثلا کمیته امداد، خب نه به این شکل مثلا درگیری مستقیم که با ضد انقلاب نداشت، مثلا از این نظر خیلی تو چشم نیست، ولی کلا نهادهای انقلاب هم خیلی کار کردن، خیلی کار کردن.
یک اشاره داشتید شما در همین بخش قبل به جنایت هایی که مجاهدین خلق همون منافقین داشتن علیه همه مردم ایران، به ویژه پاسداران انقلاب اسلامی، و شکنجه‌های تلخی که انجام شده بود. در خبرها داشتیم که حتی در این موضوع تصمیم رئیس جمهور آمریکا هم منافقین نقش داشتن که رئیس جمهور آمریکا رو برسونن به این تصمیم که سپاه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بده، گروهی که خودش سراسر تروریسته.
بله خب ببینید، مطلب از این که به هر حال هر کسی از زن خود شد یار من. مقامات آمریکا برای مقابله با ایران بالاخره باید یه مش آدم های هم تیپ خودشون رو پیدا کنن دیگه. لذا اینا هم چیز پیدا کردن دیگه، سازمان مجاهدین خلق رو پیدا کردن، اینا رو تغذیه میکنن و از وجودشون استفاده میکنن دیگه. این خیلی غیر عادی نیست، غیر معمول نیستش، و اتفاقا اینا بهترین مشاوران کاخ سفید هستن در مورد ایران، چون بالاخره از این مملکت بودن دیگه، هم زبان فارسی میدونن، هم ارتباط دارن، هم و اونها هستن که خط میدن آقا تحریم کنید، تحریم کنید، مثلا تهدید کنید، تهدید کنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. به تصور این که مثلا حالا به هر حال اونها به نتیجه میرسن. البته من نمیخوام بگم که مثلا کارهایی که اونا کردن هیچ فایده نداشته، نه قطعا برای ما مشکلاتی رو به وجود آورده، اما یه نکته هست و اونی که اگر ما مدیریت انقلابی در ایران داشتیم، تأثیر این تحریم ها به مراتب کمتر، همچنان که در دهه اول، دهه اول انقلاب ما چی داشتیم واقعا؟ بعضی مواقع هیچ چی صادرات نفت نداشتیم، انبارها خالی بود، مملکت اداره شد با همه گرفتاری‌هاش. الان وضعیت کشور از لحاظ ظرفیت‌ها و امکانات اصلا قابل مقایسه با دهه اول نیست. جناب آقای حسینی، ما اول جنگ شاید فشنگ نداشتیم، سیم خاردار نداشتیم، خب الان به کجا رسیدیم؟ این نیروی انقلابی دست سپاه پاسداران، نیروهای انقلابی تو ارتش، تو وزارت دفاع، اینا به اینجا رسوندن. نه نمیدونم شرکت ها و نمیدونم مؤسسات و نمیدونم وارد کننده ها و تاجرا و پولدارا و فلان و فلان، اونا فقط دنبال سود و دنبال سود و دنبال سودن، اینا معمولا دنبال خدمت نیستن. حالا ما البته کاری نداریم، اون کار خودشون انجام بدن، اما انتظار نداریم از اونا بیان کار انقلابی انجام بدن. الان شما ملاحظه کنید به اونا نمونه، اگر قرار بشه که مثلا به دشمن بخواد یکی رو تو ایران زمین بزنه، خب معلومه میاد اول میره سراغ سپاه پاسداران دیگه، اول میره سراغ سپاه پاسداران و بعد سراغ سایر نیروهای انقلابی، حالا هم از ارتش و نیروهای دیگه از فرق نمیکنه، ولی اول سپاه پاسداران میخواد بزنه.
آقای منصوری در بخش پایانی برنامه هستیم، بودن 3-4 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی. سپاه پاسداران امسال 40 ساله شده و 40 سالگی سن بلوغ هست و به جرأت میتوان گفت که سپاه پاسداران در این بلوغ خودش قرار گرفته. برای دهه پنجم فعالیت خودش که از سال گذشته آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی رو هم مشاهده هستیم، سپاه پاسداران برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی به ویژه اجرای بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب چه وظایفی رو به عهده داره و چه اقداماتی رو باید در دستور کار خودش داشته باشه؟
البته این سوال رو شاید باید از مدیران و فرماندهان خود سپاه داشته باشید. من به عنوان توصیه عرض میکنم که به نظرم سپاه میبایستی روی مسائل اصلی کشور متمرکز بشه و امکاناتش هم داره، یا لااقل بالقوه امکانات زیادی رو داره. بنابراین این بحث ارتقاء کیفیت و کاهش کمیت، این یک. دوم این که به مسائل اساسی کشور به ویژه در بخش پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک به کل کشور باید کمک کنه. منتظر این نباشه که حالا دستگاه‌های دیگه چیکار می‌کنن. مسئله سوم که خیلی مهمه، مسئله سازندگی نیروهای خود سپاه است به عنوان کادرسازی برای اداره کشور. معذاله که من فکر می‌کنم که سپاه همچنان مورد اعتماد مردم هست و چون مورد اعتماد مردم هست باید حتما به گونه ای حرکت بکنه و به شکلی باید مردم رو در جریان مسائل قرار بده تا دیگران سوء استفاده نکنن. مثلا امروز شنیدم که یه عده زیادی تو کشور جار و جنجال را انداختن که چرا مثلا نیروهای هشت شعبی از عراق اومدن به کمک سیلزدان و خوزستان. سپاه باید خیلی منطقی، خیلی محکم و مستدل جواب این حرفا رو بده و به این ترتیب این اجازه نده که یه عده‌ای از این رسانه‌های موجود سوء استفاده بکنن. منتها البته شکلش رو با تأکید میکنم منطقی، مستدل و خیلی متین.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب منصوری. به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این برنامه از گفتگوی روز گفتگو داشتم با دکتر جواد منصوری، از مؤسسین سپاه پاسداران و اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم با دکتر منصوری که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
تشکر میکنم از جناب علی و همکاران محترمتون. امیدوارم که انشاءالله اوقات ما در خدمت به مردم و نظام بگذره و انشاءالله بتوانیم از این امکاناتی که در اختیارمون هست حد اکثر استفاده بکنیم و آخر عاقبت همه ما به خیر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما به خیر و خدا نگهدار.
المهرجان الدولي الرابع عشر
سنت انترناسيونال فستيفال دسرا 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4 اردیبهشت ماه تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. شما هر جای ایران زمین که هستید میتونید نظرها پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استفاده خواهیم کرد. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. در خدمت شما عزیزان هستیم در دومین روز از اردیبهشت ماه. امیدوارم که هر جا هستین سالم و سلامت باشید. اما بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می‌کند. آیین پایانی سومین دوره مسابقات دانش آموزی نور تحت عنوان گرامی داشت ابن رزاز جزری در عرصه بین المللی با شرکت بیش از 5000 دانش آموز روز جمعه ششم اردیبهشت 1398 ساعت 16 با حضور مسئولین حوزه های علمی آموزشی کشور در محل تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان سمیه تقاطع خیابان حافظ. با آرزوی توفیق روزافزون برای همه دانش آموزان ایرانی و شما دوستان و همراهان رادیو گفتگو. 9:25 دقیقه.
گفتم اسرار غمت هر چه بود بومی باش، گفتم اسرار غمت هر چه بود بومی باش، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند. جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی، جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی. آه از این دل، آه از این دل که به صد بند نمیگیرد. حافظ. زن که دیوان همون به که بود اندر بر زن که دیوان همون به که بود اندر بر